شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در تهران صدها نفر از افراطیون مذهبی امروز به گرد همایی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف حمله کردند. گزارش می شود در این رویارویی شماری از دانشجویان مصدوم شدند. گزارش می شود برخی دانشجویان به دنبال این درگیری با چهره های خونین و در حالی که پیروزمندانه مشت های خود را به هوا می بردند شعار رفراندوم رفراندوم سر می دادند. بنابر گزارش ها هزاران تن از دانشجویان ایران با نادیده گرفتن نگرانی ها از بابت حمله گروه های تندرو اعتراضات خود را افزایش دادند و خواستار آزادی بیان شدند. به گفته شاهدان دست کم 5000 دانشجو امروز در کوی دانشگاه صنعتی شریف تهران گرده هم آمدند. گرده همایی امروز دانشجویان بزرگترین گرده همایی آنها از هنگام آغاز اعتراضات دانشجویی در 9 روز پیش و در پی حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه گزارش شده است. عبدالله مومنی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت امروز در گرده همایی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف گفت که خواست دانشجویان تنها تجدید نظر در حکم اعدام هاشم آقاجری نیست، بلکه دانشجویان خواستار آزادی بیان و به طور کلی آزادی هستند. کلاس های درس امروز در شماری از دانشگاه های ایران تعطیل بودند. بنابر گزارش ها دانشجویان در گرد همایی امروز در دانشگاه صنعتی شریف با سرداندن شعارهای خواستار آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان و اندیشه شدند. ماموران نیروی انتظامی نیز در بیرون از کوی دانشگاه مستقر بودند و ورود به درون محوطه دانشگاه را محدود کرده بودند. همچنین گزارش می شود نیروهای امنیتی از گرد همایی جمعی از اعتراض کنندگان در بیرون از کوی دانشگاه جلوگیری و دست کم 15 تن را بازداشت کردند. رهبران دانشجویی شمار دانشجویان در گرد همایی امروز را بین 6 تا 7 هزار تن برآورد کردند و یک رهبر دانشجویی نیز شمار دانشجویان را بیش از 10 هزار تن دانسته است. به گفته دانشجویان گرد همایی های مشابهی در دانشگاه های شهرهای دیگر ایران برگزار شدند. دفتر تحکیم وحدت قرار است فردا گرد همایی دیگری با انجمن استادان دانشگاه برگزار کند. روز گذشته دانشجویان ایران گرد همایی هایی در 2 دانشگاه پایتخت و نیز در دانشگاه های شهرهای اصفهان، شیراز، اهواز و ارمیه برگزار کردند که در مواردی از جمله در تهران و اهواز این گرد همایی ها با حمله گروه موسوم به بسیج دانشجویی به تشنج و درگیری کشیده شد. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس پلیکس امروز وارد بغداد شد و گفت وضعیت متشنج است، اما جستجوهای جدید بازرسان وی در پی سلاح‌های انهدام جمعی فرصتی تازه در اختیار عراق قرار می‌دهد. پلیکس گفت وی و اولین گروه بازرسان او متشکل از حدود 30 بازرس تسلیحاتی سازمان ملل کارهای مقدماتی برای بازرسی‌های معتبر را که انتظار می‌رود از تاریخ 27 نوامبر آغاز گردند انجام خواهند داد. دبیر کل سازمان ملل کوفی انان امروز در سراییوو از صدام حسین رئیس جمهوری عراق خواست به خاطر مردم عراق و به خاطر منطقه و تمام جهان با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به طور کامل همکاری کند. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز با استفاده از هلیکوپتر و تانک به یک مکان اصلی امنیتی فلسطینیان در خارج از شهر غزه حمله کردند. به گفته نیروهای اسرائیلی از این مکان برای ساختن اسلحه استفاده می شد. یک فرمانده اسرائیلی ژنرال اسرائیل زیو گفت که در این مکان ده‌ها خمپاره، نار جنگ انداز، موشک قسام، تجهیزاتی برای تولید سلاح و آنچه که وی آن را مقادیر عظیمی از وسایل خرابکاری خواند یافته شده است. به گفته منابع فلسطینی در این حمله 4 فلسطینی زخمی شدند. این حمله اسرائیل اندکی پس از آن صورت گرفت که از اقدام یک هواپیماربا برای ربودن یک هواپیمای مسافری ال آل که از تل آویو به استانبول پرواز می‌کرد جلوگیری به عمل آمد. در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز به منظور حل مسائل پایانی با کشورهای نامزد عضویت در آن اتحادیه تشکیل جلسه دادند. انتظار می رود مذاکرات درباره پیوستن 10 کشور نامزد به اتحادیه اروپا در نشست ماه دسامبر پایان یابد. در نشست امروز در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا با وزیران خارجه 10 کشور نامزد عضویت به منظور حل و فصل تاریخ گسترش اتحادیه اروپا که انتظار می رود اول ماه مه سال 2004 میلادی باشد دیدار می کنند. جبهه مشارکت ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف تعقیب و اعاده حیثیت از متهمان پرونده نظرسنجی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این نامه خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی آمده است که وظیفه وی به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور اختضاح می‌کند که هرچه سریع‌تر اقدام لازم را جهت قرار گرفتن این پرونده در روال صحیح قضایی انجام دهد. این تشکل خاطر نشان کرده است که نگرانی‌های جدی نسبت به نحوه رفتار با متهمین این پرونده، نامعلوم بودن مکان بازداشت و نحوه بازجویی و قطع ارتباط آنان با وکلا و خانواده‌هایشان وجود دارد. به گفته وکیل شهرام جزائری، موکلش به خاطر اتهامات فساد مالی به 27 سال زندان و 50 ضرب تازیانه محکوم شده است. محمد صادق آل محمد امروز در پی دریافت حکم صادر شده برای شهرام جزائری گفت که موکلش به خاطر اخلال در سیستم صادراتی کشور به 20 سال زندان، به خاطر پرداخت رشوه به 3 سال حبس و به خاطر جعل اسناد به 4 سال زندان محکوم شده است. تلویزیون دولتی نیز گفت که این بازرگان 30 ساله همچنین به 50 ضرب شلاق محکوم شده است و 49 متهم دیگر در این پرونده نیز به احکامی از زندان تا مجازات شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. عبدالفتاح سلطانی وکیل علی افشاری گفت شنیده است که دادگاه تجدید نظر رأی خود درباره پرونده دوم علی افشاری را صادر کرده، ولی تاکنون به وی و موکلش ابلاغ قانونی نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، سلطانی با اشاره به اینکه در همین باره پیگیری‌هایی داشته، خاطر نشان کرده است که از محتوای تصمیم دادگاه اطلاعی ندارد. پرونده علی افشاری مطروحه در دادگاه تجدید نظر استان تهران مربوط به حوادث کوی دانشگاه بوده و شاکی آن فرمانده سابق نیروی انتظامی است. عبدالفتاح سلطانی همچنین درباره نتیجه پرونده خود که در مرحله تجدید نظر قرار دارد گفت، در این باره نیز تاکنون حکمی از دادگاه تجدید نظر به وی ابلاغ نشده است. عبدالفتاح سلطانی به موجب رأی دادگستری استان تهران به 4 ماه حبس و 3 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. گزارش شکایت 6 تن از وکلای دادگستری نسبت به صدور احکام قضایی و نحوه رسیدگی به پرونده آنان در دادگستری با شکایت این وکلا از جمله عبدالفتاح سلطانی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال شده و قرار بود در صحن علنی مجلس قرائت شود. شکایت سلطانی همراه محمد سیفزاده، محمد علی دادخواه، شیرین عبادی، محسن روحامی و ناصر زرفشان از وکلای دادگستری در کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات فریدون عموزاده خلیلی مدیر مسئول اسبق و فرحت فردنیا مدیر مسئول فعلی روزنامه آفتاب امروز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این جلسه اتهام مدیران مسئول روزنامه آفتاب امروز را نماینده مدعی العموم قرائت کرد. اتهام این افراد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است.
۲۷ آبان ماه ۱۳۸۱ خورشیدی، دوشنبه بسیار خوبی برای شما آرزو می‌کنم دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه‌های ما بوده اید و امیدوارم که در 2 ساعت آینده بخش شامگاهی همچنان همراه ما باشید. پیش از شنیدن خبرهای ورزشی، نگاهی داریم به مطلبی که امروز نشریه فاینانشال تایمز چاپ لندن درباره آخرین تحولات ایران منتشر کرده است. خلاصه این مطلب از شهرانه تبری.
گایدین مور، خبرنگار نشریه فاینانشال تایمز در لندن، در آخرین گزارش‌هایش از ایران از قول تحلیلگران می‌گوید انتظار نمی‌رود که پادرمیانی آیت الله خامنه‌ای در جلوگیری از حکم قتل آقای آقاجری به تنش‌های شدید جناحی بین دست‌راستی‌های تندرو و اصلاح طلبان پایان دهد. او می‌افزاید تظاهرات 1 هفته‌ای دانشجویان در اعتراض به حکم قتل آقای آقاجری که طی 3 سال گذشته بی‌سابقه بود و پادرمیانی آقای خامنه‌ای موضوعیت خود را از دست داده است. اما دفتر تحکیم وحدت قصد دارد امروز تمام کلاس‌های درس را در دانشگاه‌های سراسر کشور تحریم کند و در خوابگاه‌ها تظاهراتی در دفاع از هاشم آقاجری برگزار کند. کایدین مر می‌نویسد دانشجوها برای جلوگیری از خشونت تظاهرات را به خوابگاه‌ها محدود کردند، اما به گفته شواهد عینی روز گذشته 300 دانشجوی دستراستی تندرو به دانشگاه علامه طباطبایی هجوم بردند تا تظاهرات را برهم زند. او می‌نویسد معلوم نیست چرا پلیس که هفته گذشته از عملی مشابه جلوگیری کرده بود این بار دست به اقدامی نزد و جلوی ورود افراد غیر دانشجو به خوابگاه دانشجویی را نگرفت. گایدی نور می گوید با وجودی که یک روزنامه محافظه‌کار می نویسد انتظار می رود حکم اعدام آقاجری لغو گردد، کمتر کسی انتظار آزادی او را که مورد تقاضای دانشجویان است پیش بینی می کند. صبح امروز روزنامه فاینانشل تایمز لندن باز هم در مطلبی دیگر درباره ایران نامه آقای رضا لاجوردیان را منتشر کرده که در آن می نویسد تنها راه پایان دادن به حکومت اقتدارگرای مذهبی در ایران تقویت مطبوعات آزاد است. رسانه‌های آزاد ضامن بقای دموکراسی در جامعه است و بدون آن دموکراسی نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. فقط رسانه‌ها هستند که با برملا کردن فساد، بی‌لیاقتی و بی‌عدالتی می‌توانند آغاز پایان استبداد دینی و هر نوع استبداد دیگری در ایران باشند. او می‌گوید قدرت آمریکا در مقابله با تروریسم در داشتن سلاح‌های پیشرفته و آخرین فناوری‌ها نیست. قدرت او در تواناییش برای تحقق آینده است که حول محور آزادی، عدالت و برابری امکانات شکل بگیرد و نتیجه میگیرد که تنها دموکراسی است که میتواند غرب و شرق را به هم نزدیک کرده پایانی بر تروریسم باشد.
برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را دنبال می‌کنیم با خبرهای ورزشی. تیم ملی کاراته ایران برای شرکت در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان صبح امروز دوشنبه عازم مادرید شد. 16مین دوره این رقابت‌ها در روزهای 30 آبان ماه تا 3 آذر ماه امسال در سالن خوان کارلوس مادرید با حضور بیش از 100 تیم از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود. در تیم کاراته ایران محسن اشرفی، عباد فیضی، مجید اشجعی، امین مزارعی، حسین روحانی، مهدی عموزاده، علیرضا کتیرایی، جاسم ویشگاهی، مهران بهنامفر، ناصر خواجه حسینی، حسن شاترزاده و مازیار الهامی عضویت دارند و سرمربی این تیم غلامرضا دباغیان است. اما فوتبال باشگاهی در اروپا. در ادامه بازی‌های جام برتر باشگاه‌های ایتالیا یا کالچو، تیم یوونتوس در زمین تورین با 4 گل به پیروزی رسید و توانست بار دیگر صدرنشینی را از تیم اینتر میلان بازپس بگیرد. گل‌های یوونتوس را در این بازی الیساندرو دل پیرو، دیوایو کارل ندوت و ادگار داویدز به ثمر رساندند. در دیگر بازی‌های هفته گذشته باشگاه‌های ایتالیا، آسه میلان 2-1 پارما را شکست داد. کومو 1-3 از لاتسیو شکست خورد. آتالانتا 2-0 برشا را برد. امپولی 4 گل در برابر 2 گل رجینا به ثمر رساند. مودنا 1-0 پیاچنزا را شکست داد و اودینزه در برابر کیوو 2-1 به پیروزی رسید. در جدول یوونتوس با 24 امتیاز صدرنشین است و اینتر میلان 23 امتیازی سایه به سایه آن را تعقیب می کند. اما در دیدارهای لالیگا، جام باشگاه‌های اسپانیا، دیدار تیم‌های رئال مادرید و رئال سوسیداد در هفته 10 بدون گل به پایان رسید و به این ترتیب رئال مادرید که کماکان بهترین تیم دنیا شمرده می شود با همه ستارگانش در رده 5 جدول درجا زد. در دیگر دیدارها آلاوز 3-1 تیه و را شکست داد. اتلتیکو بیلباو 2-1 وایکانو را برد. اسپانول 1-2 در برابر اتلتیکو مادرید شکست خورد. اوساسونا 1-0 والنسیا را شکست داد. مایورکا 2-0 از صد راسینگ گذشت. رئال بتیس 2-1 سلتا ویگو را در هم کوبید و وایادولید و مالاگا به نتیجه 0-0 رضایت دادند. در جدول رده‌بندی رئال سوسیداد 22 امتیازی در جای نخست است و مایورکا و والنسیا تیم‌های بعدی هستند. و در جام باشگاه‌های برتر انگلستان پریمیرز لیگ، لیورپول در برابر ساندرلند به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل دست نیافت و منچستر یونایتد نیز 1-1 در برابر وست هم متوقف شد. تیم بولتون توانست لیدز یونایتد را 4-2 با نتیجه عجیب شکست دهد و خود را تا اندازه از خطر سقوط به دسته اول برهاند. بیرمنگام و فولام بدون گل مساوی کردند و ایورتون 1-0 بلکبرن روورز را شکست داد. در جدول مسابقات آرسنال با 32 امتیاز در جای نخست است، لیورپول 31 امتیازی دوم است و چلسی 26 امتیاز دارد و در جای سوم. استفاده از پست الکترونیکی رایگان که در ازای نشان دادن آگهی و فرستادن تبلیغ به آدرس کاربران یک نشانی اینترنتی اختصاصی در اختیار آنها می‌گذارد، میلیون ها نفر را در جهان از داشتن آدرس‌های اینترنتی پولی بی‌نیاز کرده است. اما چنانکه همکارم بهنام ناطقی در گزارش امروز اینترنت رادیو آزادی می‌گوید، مسئولان جمهوری اسلامی هم در میان میلیون‌ها کاربری هستند که در پست الکترونیک مجانی خارجی را به سرویس‌هایی که در داخل کشور عرضه می‌شود ترجیح می‌دهند.
امروز در گزارش اینترنت، مشکلات امنیت شبکه‌های اطلاعاتی در ایران و استفاده مسئولان از خدمات پست الکترونیکی مجانی آمریکایی. اما قبل از آن یک پایگاه اینترنتی ویژه حوادث و اخبار جنایی. علاقه‌مندان صفحه حوادث روزنامه‌ها که در بالا رفتن فروش روزنامه‌های مثل ایران که صفحه حوادث قوی دارند مؤثر هستند، با دسترسی به پایگاه اینترنتی حادثه.com به مجموعه گسترده از اخبار و رپورتاژهای جنایی و پلیسی دست پیدا می‌کنند که روزانه بسیار بیش از یک صفحه روزنامه در آن خبر می‌توان پیدا کرد. صفحه خانه یا هومپیج حادثه.com در 4 ستون اصلی خبر روز، اخبار اختصاصی، اخبار ایران و اخبار جهان، حوادث روز را تقسیم بندی می کند. فرق حادثه.com با بسیاری دیگر از روزنت ها علاوه بر تخصصی بودن آن، اختصاصی بودن بعضی مطالب است. یعنی ظاهراً با استفاده از خبرنگاران و نویسندگان خود، حادثه ها را با تحقیق از منابع اصلی یعنی پلیس و دادگاه ها گزارش می دهد. علاوه بر خبرهای اختصاصی، حادثه.com هر روز دستچینی ارائه می کند از اخبار صفحه حوادث روزنامه ها. از جمله اخباری را می خوانیم برگرفته از روزنامه های ایران، ابرار، انتخاب، جام جم و اعتماد. خبر اول امروز دستگیری یک متهم 28 ساله مقیم ژاپن است که به خاطر جرایمی که علیه ایرانیان مقیم ژاپن مرتکب شده در ایران تحت تعقیب قرار داشت. حادثه.com خبر اختصاصی دیگری دارد از دستگیری یک سارق کلاهبردار عامل سرقت 39 موتورسیکلت. دستگیری سرکرده یک تیم از دختران کیف قابزن، دستگیری سارقان 8 کیلو طلا و مجازات اعدام برای یک همسایه متجاوز خبرهای دیگر این سایت هستند. خبرها خیلی خلاصه و موجز نوشته شدند، اما سایت از مقالات و مصاحبه خالی است. نه یک نوار بالای صفحه اول سایت تقسیم بندی دیگری به چشم می‌خورد از جرائم، شامل جرائم عادی، جرائم عرفی، جنایت، محاکمات، سوانه، بلایای طبیعی و سرقت که در میان آنها تنها پیوند سرقت فعال بود که 4 خبر مربوط به سرقت زیر آن قرار گرفته است. سایت حادثه.com مانند بسیاری دیگر از روزنت‌های فارسی زبان ظاهراً قصد دارد با درآمد آگهی هزینه خود را تامین کند. ولی وقتی تکمیل بشود، به خصوص وقتی شرح محاکمات دادگاه ها، مصاحبه با وکلا و کارشناسان جرائم و مطالب نظیر آن را به فهرست مطالب خود اضافه کند، میتواند بیشتر از صفحات روزنامه ها خواننده جلب کند. در یک میزگرد به همت خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا، متخصصان تکنولوژی اطلاعات درباره عدم امنیت شبکه‌های اطلاعاتی و اینترنتی ایران هشدار دادند. در این میزگرد آقای دکتر پورآذین از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت خطوط ارتباطی ما به گونه است که برای ارسال یک بسته اطلاعاتی بین دو نقطه نزدیک در داخل کشور، بسته تا آمریکا رفته و برمیگردد. دکتر پورآذین توضیح داد که پست الکترونیکی اغلب مسئولان مملکتی به علت نازل بودن کیفیت سرویس دهی و خدمات رسانی سایت های داخل کشور روی سایت های خارجی معروفی مثل یاهو و هاتمیل قرار دارد. دکتر پورآذین گفت در واقع با این کار اطلاعات آنها در دیسک های سختی که درون خاک آمریکاست ثبت می شود و اطلاعات شایعه‌گونه‌ای وجود دارد که این دیسک های سخت توسط سرویس های امنیتی کشورهای دیگر کنترل می شود. آقای دکتر پورآذین افزود با توجه به پایین بودن سرویس دهی و خدمات سایت های داخلی، مسئولان مجبورند که برای جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر قطع شدن خط، برگشت نامه الکترونیکی و مشکلات مرور، از پست های الکترونیکی خارجی استفاده کنند. با توجه به این موضوع لزوم سرمایه گذاری برای راه اندازی سرویس های پست الکترونیکی داخلی که سایت آنها در داخل کشور باشد یا لااقل در کشورهای خاصی نباشد احساس می شود. آقای دکتر پورآذین ادامه داد در این حال مسئله ارسال و تبادل تنها مربوط به پست الکترونیکی نیست. اطلاعات معمول مسئولان کشوری که حتی در سرویس دهنده های اصلی داخلی قرار دارد از پروتکل های استفاده می کنند که به علت عدم رمزنگاری دقیق قابل بازگشایی است. پایان نقل قول از آقای دکتر پورآذین، استاد دانشگاه امیرکبیر، در میزگردی در خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا. دکتر پورآذین ظاهراً هشدارهای خود را با پیش‌فرض لزوم حفظ امنیت و محرمانه بودن مخابرات دولتی ایراد کرد، در حالی که شاید علت استفاده مسئولان از سرویس‌های پست الکترونیکی یاهو و هاتمیل علاوه بر سهولت کار با آنها این باشد که چون چیزی برای پنهان کردن ندارند، ضرورتی برای صرف هزینه برای پنهانکاری نمی‌بینند.
امیدوارم که شما شنوندگان رادیو آزادی همیشه سر حال و شاداب باشید و هیچگاه افسردگی سراغتان نیاید. اما اگر آمد چه باید کرد؟ دکتر منصور مصلحی امروز در دانستانی‌های پزشکی از افسردگی می‌گوید.
افسردگی تا چند سال پیش بیماری ناشناخته‌ای بود که درمانی هم نداشت و غالباً شخصی که دچار افسردگی میشد از طرف اطرافیانش به بی‌علاقگی یا تنبلی متهم میشد، چون میدونید که یکی از علائم مهم افسردگی این است که شخص علاقه به کار کردن نداره و در ذهن علاقه هم نداره که با دیگران در تماس باشه. علاقه نداشتن به کار رو به تنبلی تشبیه و توجیه میکردن و بی‌علاقگی به ارتباط با دیگران رو هم به بی‌عاطفگی. در نتیجه به جای اینکه در صدد درمان یک بیماری که دچار افسردگی بود بر بیان، دو تا عیب دیگه هم روش می‌ذاشتن و کارش رو مشکل‌تر از مشکل می‌کردن. همونطور که می‌دونید اخیراً در آمریکا تعداد زیادی دارو برای درمان بیماری افسردگی به بازار آمده و این داروها شاید پرمصرف‌ترین داروها باشن الان در آمریکا. و این نکته هم باید بهش توجه داشت که ابتلای به بیماری افسردگی زیاد ارتباطی به سن نداره، ولی بررسی‌ها نشون میدن که معمولاً در نوجوانی و بعد هم در سن بالای 65 سال احتمال ابتلای به بیماری افسردگی بیشتره. شاید هم علتش این هست که در پیش از 25 سالگی هنوز شغل و وضع معینی برای جوان وجود نداره، از خونه پدر مادرش آمده بیرون بدونی که خودش خانه و زندگی داشته باشه و محصل و دانشجویست یا دنبال شغل میگرده. بعد از 65 سالگی هم که خب معلومه که ترس از پیری عامل مهم افسردگی هست و در این فاصله چون شخص معمولا سرگرم کار و گرفتاری های خانوادگی هست، شاید فرصتی برای افسردگی پیدا نمی کنه. ولی این به معنای این نیست که این آرزو در این سن وجود نداره. به هر حال برای افسردگی همونطور که گفتم داروهای وجود داره، این داروها به کار میرن، عوارضی هم دارن، عوارض شناخته شده هستن، ولی مهمترین مسئله‌ای که در درمان افسردگی به وسیله دارو وجود داره این هست که معمولا بیماران به محض اینکه دارو رو مصرف میکنن بعد از 5 6 هفته به موقع که عوارض افسردگی از بین میره و حالت عادی پیدا میکنن، فکر میکنن که معالجه شدن و به همین جهت هم بدون مشورت با پزشکشون دارو رو قطع میکنن. این قطع کردن دارو در این وضعیت، یعنی قبل از اینکه نتیجه قطعی گرفته شده باشه، خطر این رو داره که افسردگی دوباره بروز خواهد کرد و دوباره بیمار به پزشک مراجعه میکنه ولی اعتماد خودش رو به دارو تا حد زیادی از دست داده و این از دست دادن اعتماد به دارو و یا شاید به دکتر باعث میشه که درمان مجدد بیمار به وسیله داروهای ضد افسردگی خیلی کار مشکلی بشه. به همین جهت پیشنهاد میشه که اولا پزشکان مرتبا با بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضد افسردگی هستن در تماس باشن و بهشون راهنمایی بکنن و توصیه بکنن که داروشون رو حداقل برای 6 هفته قطع نکنن و در این حال به خود بیماران هم توصیه میشه که بدون مراجعه به پزشک و فقط به علت اینکه شیشه داروشون خالی شده به کار بردن دارو رو قطع نکنن، بلکه قبل از اینکه دارو تموم بشه به پزشکشون مراجعه کنن و دارو برای مدت دیگه‌ای بگیرن و باید به این نکته توجه داشت که قطع دارو همیشه باید با بررسی‌های بعدی همراه باشه و پزشک باید به مریض توصیه بکنه و توضیح بده که اگر قطع دارو باعث بازگشت مجدد افسردگی شد، این به دلیل بی اثر بودن دارو نیست، بلکه به دلیل این است که دوران درمان به اندازه کافی طولانی نبوده. به همین جهت توصیه میکنم که داروهای ضد افسردگی را اگر مصرف میکنید بدون نظر پزشک قطع نکنید.
دانستانی های پزشکی را میشنیدیم. به ترانه ای با صدای شمعی‌زاده گوش میکنیم و بعد همراه امیر مصدق کاتوزیان ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی را پی خواهیم گرفت.
منم شبیر تشنه تو موج دریاهامون، یه دای بی پنامه تو شاه قصه همون. منم کبیر تشنه تو موج دریاهامون، یه دای بی پنامه تو شاه قصه همون. عمر منو تو بردار به فکر لحظه ها باش، یه لحظه تو خوب من فقط به یاد من باش. اگه تنم کبیره، اگه نگاه فقیره، یه قلب پاک و ساده تو دست تو اسیره. منم کبیره تشنه تو موج دریا موش، یه دای بی پنامه تو شاه قصه هاش. من تو رو میپرستم، یه قطره آبی بسما رو تن خوش بروستم. چشمم به ساحل تو تا روز من نشستم، تو هم اگه به خشکی بازم کنار هستم. دستم به دستت بستم به عشق داشتن تو تا به عبد نشستم این خودم میدونم.
خلاصه تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در تهران صدها نفر از افراطیون مذهبی امروز به گردهمایی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف حمله کردند. بنابر گزارش ها هزاران تن از دانشجویان ایران با نادیده گرفتن نگرانی ها از بابت حمله گروه های تندرو اعتراضات خود را افزایش دادند و خواستار آزادی بیان شدند. به گفته شاهدان دست کم 5000 دانشجو امروز در کوی دانشگاه صنعتی شریف تهران گرده هم آمدند. گرده همایی امروز دانشجویان بزرگترین گرده همایی آنها از هنگام آغاز اعتراضات دانشجویی در 9 روز پیش و در پی صدور حکم برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه گزارش شده است. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز وارد بغداد شد و گفت وضعیت متشنج است، اما جستجوهای جدید بازرسان وی در پی سلاح‌های انهدام جمعی فرصتی تازه در اختیار عراق قرار می‌دهد. بلیکس گفت وی و اولین گروه بازرسان او متشکل از حدود 30 بازرس تسلیحاتی سازمان ملل کارهای مقدماتی برای بازرسی‌های موثق را که انتظار می‌رود از تاریخ 27 نوامبر آغاز گردند انجام خواهند داد. نیروهای اسرائیلی سحرگاه امروز با استفاده از هلیکوپتر و تانک به یک مکان اصلی امنیتی فلسطینیان در خارج از شهر غزه حمله کردند. به گفته نیروهای اسرائیلی از این مکان برای ساختن اسلحه استفاده شده بود. در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز به منظور حل مسائل پایانی با کشورهای نامزد و عضویت در آن اتحادیه تشکیل جلسه دادند. انتظار می رود مذاکرات درباره پیوستن 10 کشور نامزد به اتحادیه اروپا در نشست ماه دسامبر پایان یابد. به گفته وکیل شهرام جزائری، موکلش به خاطر اتهامات فساد مالی به 27 سال زندان و 50 ضربه تازیانه محکوم شده است. تلویزیون دولتی ایران نیز امروز گفت که این بازرگان 30 ساله همچنین به 50 ضربه شلاق محکوم شده است و 49 متهم دیگر در این پرونده نیز به احکامی از زندان تا مجازات شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. و جبهه مشارکت ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف تعقیب و اعاده حیثیت از متهمان پرونده نظرسنجی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این نامه خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی آمده است که وظیفه وی به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور اختضا می‌کند که هرچه سریع‌تر اقدام لازم را جهت قرار گرفتن این پرونده در روال صحیح قضایی انجام دهد. شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها از رادیو آزادی حدود 27 دقیقه دیگر.
به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. با سلام و با سپاس از شما که تاکنون اردوان نیکنام و دیگر همکارانم را در رادیو آزادی همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که همکنون به ما میپیوندید. در ادامه برنامه 3 ساعته امروز من امیر مصدق کاتوزیان با گزارش‌های رویدادهای جهانی، گزارش‌های علمی و اقتصادی روز، آشنایی با کتاب روز، گفتار حقوقی دکتر مهرانگیز کار درباره جرم سیاسی و حقوق متهمان سیاسی و مطبوعاتی و حرف ترانه امروز در کنار شما خواهم بود. بیست و پنج دقیقه آینده برنامه ویژه گزارش‌های مهمترین رویدادهای جهانی است. در صدر عنوان‌های خبری جهان این است که هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد بالاخره پس از 4 سال دوباره وارد بغداد شد. رئیس این هیئت هانس بلیکس به عراق هشدار داده است که هر گونه عدم همکاری با هیئت وی در خصوص دادن اطلاعات کامل درباره سلاح‌های کشتار انبوه این کشور به عنوان تخطی مهمی ارزیابی می‌شود. آمریکا نیز هشدار داده است عدم همکاری عراق برای خلع سلاح این کشور به معنای آغاز جنگ خواهد بود. این در حالی است که مطبوعات و پاره‌ای از مقامات عراق روز دوشنبه نیز تاکید کردند که این کشور دارای سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی، هسته‌ای و کشتار همگانی نیست. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
هانس بلیکس، رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد و محمد برادعی، رئیس سازمان جهانی انرژی اتمی، در رأس هیئتی بامداد دوشنبه وارد عراق شدند. بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق پس از 4 سال توقف ماموریت این هیئت صورت می‌گیرد. همراهان آقای بلیکس وظیفه دارند در مذاکرات خود با مسئولان عراقی امکانات لازم برای انجام ماموریت هیئت فنی سازمان ملل متحد را فراهم سازند. هیئت کارشناسی سازمان ملل متحد ظرف چند روز آینده برای بازرسی‌های فنی خود در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی وارد عراق خواهد شد. بر اساس قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل متحد، این هیئت مجاز است هر منطقه از عراق حتی کاخهای صدام حسین را مورد بررسی قرار دهد. هانس بلیکس دقایقی پس از ورود به بغداد به خبرنگاران گفت: ما به یک دلیل ساده به اینجا آمده ایم، به این دلیل که جهان می‌خواهد مطمئن گردد که عراق دارای سلاح کشتار همگانی نیست.
We have come here for one single reason, and that is because the world wants to have assurances that there are no weapons of mass destruction in Iraq. The situation is tense at the moment, but there is a new opportunity, and we are here to provide inspection which is credible, inspection that is credible is the only thing that is in the interest of Iraq and in the interest of the world.
آقای بلیکس ضمن حساس خواندن موقعیت کنونی، انجام بازرسی هیئت سازمان ملل متحد را به سود عراق و دیگر کشورهای جهان دانست. دقایقی پیش از ورود هانس بلیکس و همراهان به بغداد، طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق گفت به همه مسئولان و بسیاری از دوائر دولتی دستور داده شده که با هیئت بازرسی سازمان ملل متحد همکاری کنند و بلافاصله به خواسته های این هیئت پاسخ دهند.
Responsible people in many government areas to respond immediately to any request to enter their sites and inspect.
اظهارات طارق عزیز در حالی ابراز شده است که ساعاتی پیش از آن در پیامی که از سوی صدام حسین رئیس جمهوری عراق از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی این کشور پخش کردید، وی برای بار دیگر تأکید ورزید که عراق دارای سلاح شیمیایی و کشتار همگانی نیست. از سوی دیگر روزنامه از سوره چاپ بغداد نیز ضمن تکرار گفته‌های صدام حسین بار دیگر هیئت بازرسی پیشین سازمان ملل متحد را به جاسوسی برای آمریکا متهم ساخت. هیئت مذکور با ناتمام گذاشتن ماموریت خود ناچار به ترک عراق در سال 1998 گردید. از سوره در این حال با لحنی تلویحاً تهدیدآمیز علیه هیئت جدید بازرسی سازمان ملل متحد نیز می نویسد: حکومت عراق اجازه نمی دهد این هیئت به اقداماتی تحقیر کننده علیه این کشور دست بزند. علارغم آنچه که از سوره نوشته است، در قاهره روزنامه الاهرام که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می دهد، به حکومت عراق توصیه کرده است به هر گونه همکاری لازم با هیئت بازرسی سازمان ملل متحد دست بزند، زیرا به نوشته الاهرام این اقدام به سود مردم عراق و مردم کشورهای دیگر در منطقه خواهد بود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما هانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل که پس از 4 سال دوباره وارد عراق می شود می گوید مأموریت او همه جانبه دقیق و بدون هر گونه جانبداری خواهد بود. اما ببینیم آخرین پیشبینی ها در بریتانیا درباره امکان موفقیت آقای بلیکس در مأموریت و اهداف خود چیست. شهران طبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن.
دکتر هانس بلیکس کارشناس 74 ساله سوئدی که به همراه تیم بازرسانش وارد عراق می شوند گفت من به همراه تیم 30 نفره خود که مرکب از متخصصان با تجربه است به محض ورود وسایل ارتباطی و آزمایش های تسلیحاتی خود را برپا می کنیم. اما پاسخ به سؤال جنگ یا صلح در اصل در دست عراق است. دکتر کیدی حمزه مهندس علوم هسته‌ای عراق که رئیس برنامه‌های هسته‌ای صدام حسین بود و در سال 1995 از عراق گریخت در گفتگویی با رسانه‌های گروهی بریتانیا نسبت به حاصل این بازرسی و جلوگیری از جنگ ابراز بدبینی کرده گفت
Actually, I don't believe inspections this time around will be successful for the simple reason is that there is lack of human intelligence. And another reason is that the Iraqi program is totally structured and redirected.
واقعیت این است که من فکر نمی‌کنم این بازرسی موفقیت‌آمیز باشد. یکی به خاطر آنکه صرفاً اطلاعات لازم درباره برنامه تسلیحاتی عراق در دست نیست و دیگر آنکه عراق طی 4 سال گذشته برنامه تسلیحاتی خود را کاملاً تغییر شکل داده، جهت آن را به کلی عوض کرده است. باید به خاطر داشت که در بازرسی قبلی سازمان انرژی اتمی و بازرسان سلاح‌های میکروبی نتوانستند هیچ گونه اقراری از مقامات عراق درباره محل این تسلیحات به دست آورند. در واقع بازرسان سلاح‌های میکروبی تا 4 سال از شروع بازرسی یعنی تا ژوئیه 1995 با اتکا به وسایل خود نتوانسته بودند هیچ اثری از سلاح‌های میکروبی پیدا کنند. 6000 بازرس تسلیحاتی در سر تا سر عراق جستجو کردند اما موفق نشدند این سلاح‌ها را پیدا کنند تا آنکه بعد از 4 سال بالاخره خود عراق تصمیم گرفت که برنامه سلاح‌های میکروبیش را اعلان کند. بنابراین این بار هم هر قدر که بازرسان با اطمینان و با اراده قاطع بخواهند دست به کار زنند در جایی که عراق حاضر نباشد محل این سلاح‌ها را نشان دهد نخواهند توانست کاری از پیش برند. وسائل تولید این سلاح‌ها می‌تواند در یک خانه مسکونی جا داده شود. چطور می‌توان هزاران هزار خانه مسکونی در یک کشور را یک به یک مورد بازرسی قرار داد؟ دکتر کیدی حمزه می‌گوید:
We don't have a single liar level detector since 1995 coming out of Iraq in the open area. Not one. If there is a war, there's going to be an actual war, not talk about war.
ما از سال 1995 هیچ فردی را که از درون نظام حکومتی صدام حسین گریخته باشد و بتواند اطلاعاتی به همراه آورد نداشته ایم. اگر جنگ درگیرد یعنی جنگ واقعی نه فقط حرف آن، آن وقت ممکن است بعضی از دستگاه حکومتی بیرون آیند و آن وقت است که میتوانیم اطلاعات بیشتری داشته باشیم. اما پیش از آن بازرسانی که به عراق میروند هیچ سرنخی از اینکه کجا باید بروند ندارند. دکتر کیدی حمزه میگوید با تمام این احوال حتی اگر بر فرض محال تمام سلاح‌های تخریب جمعی عراق شناسایی و از بین برده شود و به تبع آن تحریم‌ها برداشته شود پول نفت روانه عراق خواهد شد و آن وقت صدام حسین میتواند مجدداً تمام آنها را دوباره تهیه کند. علی‌رغم این تصویر کاملاً بدبینانه از طرف کارشناس تسلیحاتی عراق که تا 7 سال پیش در خود آن کشور بود، جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا درباره حاصل این بازرسی ابراز خوشبینی کرده به رسانه‌های بریتانیا می‌گوید:
I do believe there is a real hope. The ball is now in Saddam Hussein's court. 4041 was backed unanimously for a wide variety of reasons, but not least because everybody around the table in the Security Council accept.
من معتقدم که هنوز جای امیدواری هست. در حال حاضر توپ در زمین صدام حسین است. قطعنامه 1441 سازمان ملل به اتفاق آرا تصویب شد برای آنکه تمام کشورهای دور میز شورای امنیت معتقدند که یک مسیر مشخصی برای حل صلح‌آمیز این بحران وجود دارد. جک استرو علی‌رغم اظهارات دکتر حمزه معتقد است اگرچه بازرسی تسلیحاتی در گذشته مدتی طولانی به درازا کشید اما بالاخره به برخی حقایق دست یافت و اگرچه سلاح‌های بسیاری را از بین برد، اما بسیاری سلاح‌ها هم گزارش داده شده بود که هنوز به جای خود باقی است. بنابراین بازرسان در وهله اول ورود می دانند که باید دنبال آن سلاح‌ها بگردند. اما اگر مثلا بعد از 20 روز آنها بگویند که نتوانستند تمام سلاح‌هایی را که وجود آنها در عراق قطعی است پیدا کنند، باید با توجه به پاراگراف 11 قطعنامه به شورای امنیت گزارش دهند. و آن وقت شورای امنیت بر اساس پاراگراف 12 همین قطعنامه تشکیل جلسه می‌دهد تا شرایط را مجدداً بررسی کند. پس از آن ممکن است قطعنامه دومی صادر شود و ممکن هم هست که نشود. وزیر خارجه بریتانیا در رسانه‌های گروهی گفت که نمی‌تواند از حالا تصمیم بعدی شورای امنیت را پیش بینی کند.
عراق سلاح‌های کشتار انبوه و مأموریت خطیر. ورود هانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به بغداد در گزارش شهران طبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن. تلاش‌های گسترده در کشورهای خاورمیانه برای دستگیری اعضای شبکه القاعده همچنان ادامه دارد. آنچنان که گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد، این در حالی است که سفارت بریتانیا در یمن روز دوشنبه در پی دریافت تهدیدهایی از سوی شبکه القاعده به حالت تعطیل درآمد. جمشید چالنگی.
در پی اظهارات اخیر جک استرو وزیر خارجه انگلیس در مورد فعالیت شبکه القاعده در یمن، سفارت انگلیس در صنعا موقتاً به حالت تعطیل درآمد. در صنعا گفته می شود که این سفارتخانه در روزهای اخیر تهدیدهایی را از سوی شبکه القاعده دریافت کرده است. وزارت خارجه انگلیس پیش از این از شهروندان این کشور که در یمن به سر می برند خواسته است که این کشور را ترک کنند. هفته گذشته نیز سفارت آمریکا در یمن به مدت 2 روز به دلایل امنیتی به حال تعطیل درآمد. به گفته منابع یمنی در ماه‌های اخیر بیش از 80 تن از اعضای شبکه القاعده در یمن دستگیر شدند. 6 تن از اعضای این شبکه نیز توسط یک هواپیمای بدون سرنشین متعلق به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در یمن در ماه گذشته کشته شدند. پاره ای از گزارش های منتشر شده در منطقه خبر از آن می دهند که اسامه بن لادن رهبر القاعده با گریختن از افغانستان در حال حاضر در یمن به سر می برد. این همه در حالی است که در کویت گفته شد یک مسئول بلند پایه القاعده در این کشور دستگیر شده است.
تهدید القاعده و بسته شدن سفارت بریتانیا در یمن در گزارش جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. از سوی دیگر در پی هشدار سازمان اطلاعات و امنیت آلمان که بنابر آن احتمال دارد سازمان القاعده دست به آغاز حملات میکروبی بزند، وزارت بهداشت آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که 35 میلیون واکسن آماده کرده است تا در صورت مشاهده آثاری از این بیماری از شیوع آن جلوگیری شود. شهرام میریان، رادیو آزادی، کل.
اگرچه هنوز نشانه های دقیق و روشنی در مورد حملات سازمان القاعده در آلمان در دست نیست، با این وجود اما دستگاه های امنیتی به شهروندان این کشور هشدار می گویند. آگوست هانینگ رئیس سازمان اطلاعات امنیت آلمان در سخنرانی ها و مصاحبه های خود که چند روزی است آغاز شده، تروریسم جهانی را دشمن شماره یکی که امروز جهانیان به حساب می آورد و با ارائه دلایلی می گوید که آلمان در تیررس سازمان القاعده قرار دارد. بر عهده گرفتن فرماندهی مشترک نیروهای حافظ صلح در کابل از سوی آلمان و هلند و همچنین گسترش مأموریت 100 تن از نیروهای ویژه و خبره آلمان در افغانستان را این مقام عالی رتبه امنیتی از جمله دلایلی قلمداد می‌کند که احتمال دارد سازمان القاعده این بار عملیات خرابکارانه خود را در آلمان انجام دهد. افزون بر این میشائل هیلدبراند سرپرست دایره تروریسم در سازمان اطلاعات امنیت آلمان در یک سخنرانی در دانشکده آموزش سیاسی گفته است که سازمان القاعده در حال حاضر عملیات خرابکارانه خود را بر مکانهای متمرکز کرده است که از آنها کمتر حفاظت می شود. به عنوان مثال از دیسکوتک ها نام می برد که به باور مسلمانان متعصب مراکز فساد به حساب می آیند و می افزاید تخریب و انهدام پایگاه های سازمان القاعده در افغانستان هم حس انتقام جویی این سازمان را دوچندان کرده است. سرپرست دایره تروریست در سازمان اطلاعات امنیت آلمان در سخنرانی خود به شالودریزی ساختار نوین القاعده اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که بن لادن و معاونش زواهری همینک با حمایت برخی از گروه‌های پشتون در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در اختفاء به سر می‌برند. اگرچه سازمان القاعده عمده‌ترین پایگاه‌های خود را در افغانستان از دست داده، در مقابل ما بدنه و ساختار این سازمان در خارج همچنان سالم و مینقص است. این مقام مسئول امنیتی عملیات خرابکارانه در جزیره بالی اندونزی و جزیره جربا در تونس را به عنوان نمونه‌ای از فعالیت شبکه‌های تروریستی القاعده در خارج از افغانستان ذکر می‌کند. علاوه این سیاستمداران آلمان هم که دستی در مسائل امنیتی دارند به تأسیسات نظامی آمریکا در این کشور اشاره می‌کنند و وجود چنین پایگاهی را دلیلی بر احتمال وقوع عملیات خرابکارانه در آلمان می‌دانند. با توجه به این هشدارها و خطرهاست که روز دوشنبه وزارت بهداشت آلمان اعلام کرد که برای مقابله با حمله احتمالی میکروبی از سوی سازمان القاعده این وزارت در حال حاضر 35 میلیون عدد واکسن آبله تهیه کرده است که ظرف روزهای آینده این شمار حتی به 80 میلیون عدد افزایش می‌یابد. وزارت بهداشت آلمان در اطلاعیه خود گفته است که این شمار واکسن آبله زمانی به شهروندان تزریق می‌شود که آثاری از حمله میکروبی سازمان القاعده مشاهده شود. از سوی دیگر وزارت خارجه آلمان هم تشکیل یک گردهمایی در شرق آفریقا در این هفته را به دلایل امنیتی منتفی دانست. در این اجلاس قرار بود کلیه سفیران آلمان در کشورهای آفریقایی شرکت کنند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
تهدیدهای القاعده و واکنش کشورهای اروپایی. در حالی که کشمکش و درگیری همچنان میان اسرائیل و فلسطینیان ادامه دارد، یک اسرائیلی عرب تبار که قصد ربودن یک هواپیمای شرکت هواپیمایی اسرائیل الال در مسیر تل‌آویو استانبول را داشت دستگیر شد. جزئیات بیشتر در گزارش جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
توفیق فقرا، اسرائیلی عرب تبار، در بازجویی‌های اولیه خود گفته است که قصد ربودن هواپیمای شرکت الال را نداشته، بلکه برای گذراندن تعطیلات به استانبول می رفته است. این را منابع خبری اسرائیل گزارش کردند. از سوی دیگر پدر توفیق صالح نیست که ساعتی پس از ماجرا توسط ماموران امنیتی اسرائیل مورد پرسش قرار گرفته است، می گوید خبر نداشته است که فرزندش قصد رفتن به استانبول را داشته است. توفیق صالح متهم شده است که با استفاده از یک چاقو قصد داشته هواپیمای شرکت هوایی اسرائیل الال را در مسیر تل‌آویو استانبول به مقصدی نامعلوم برباید. از الال به عنوان شرکتی که با انجام بیشترین تفتیش‌ها و مراقبت‌های امنیتی پروازهای خود را انجام می‌دهد نام برده می‌شود. توفیق فقرا توسط ماموران امنیتی الال در درون هواپیما دستبند زده شد و پس از بازجویی‌های اولیه در هواپیما به پلیس ترکیه در فرودگاه استانبول تحویل داده شد. گفته می‌شود که ترکیه وی را به زودی به اسرائیل تحویل خواهد داد. در زیر آسمان منطقه بر زمین، بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل با درگیری‌های مسلحانه پراکنده میان طرفین در غزه همچنان ادامه دارد. منابع فلسطینی خبر از آن می‌دهند که در این درگیری‌ها در 24 ساعت اخیر چندین فلسطینی از جمله دو پلیس دولت خودگردان فلسطینی مجروح شدند. از سوی دیگر نیروهای اسرائیلی جستجوهای خانه به خانه خود را در الخلیل هبرون برای دستگیری دستاندرکاران قتل 12 شهروند اسرائیلی که جمعه شب در این منطقه روی داد همچنان دنبال می کنند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
از قاهره به مسکو می رویم. رئیس انجمن خبرنگاران روسیه در کنفرانسی خبری در موسکو خواستار لغو قانون محدودیت مطبوعات شد. هفته پیش دومای روسیه برای اتخاذ تدابیر ضد تروریستی در پی گروگانگیری ماه گذشته در یک تئاتر موسکو قانون محدودیت مطبوعات این کشور را تصویب کرد. مانی کسروی، رادیو آزادی، موسکو.
روزنامه نگاران روسیه امروز از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور خواستند تا از محدود کردن آزادی مطبوعات جلوگیری کند. ایگور یاکوونکو، دبیر اتحادیه روزنامه نگاران روسیه، امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک با چند تن از دیگر مسئولان روزنامه نگاری و نمایندگان دومای روسیه از پوتین خواست تا از امضای طرح بازنگری قوانین مطبوعات و ضد تروریستی خودداری کند. در این طرح که به تصویب دومای روسیه و شورای فدراسیون رسیده است، محدودیت‌هایی برای رسانه‌های خبری روسیه به ویژه در زمان بروز بحران در نظر گرفته شده است. به گفته وی این طرح با قانون مطبوعات مغایرت داشته و کار روزنامه‌نگاری را دچار ساختار بوروکراسی سخت و پیچیده‌ای می‌کند. یاکوونکو هشدار داد که در صورت تایید این طرح از طرف پوتین و به اجرا درآمدن آن، روسیه به دوران شوروی سابق برگشته و دیوار آهنین میان مردم و رسانه‌های خبری کشیده خواهد شد. سوالود باگدانوف، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران روسیه، نیز با انتقاد شدید از این طرح هشدار داد که با اجرای آن آزادی مطبوعات در روسیه محدود خواهد شد. به گفت در این صورت مردم از دسترسی به اخبار و اطلاعات موثق محروم شده و مانند دوران شوروی در عقب بازگردانده خواهند شد. به گفته وی دولت با استفاده از این طرح می تواند دوباره سانسور را بر مطبوعات حاکم کند. این در حالی است که نمایندگان دوما که در این مصاحبه مطبوعاتی حضور داشتند از این طرح حمایت و یادآور شدند که روسیه در حال حاضر درگیر یک جنگ خطرناک با تروریسم بین‌المللی است. در عقیده آنان مصالح ملی روسیه در درجه اول اهمیت قرار دارد و خبرنگاران قبل از اندیشیدن به آزادی مطبوعات باید به مسئولیت خود در قبال مردم توجه کنند. هنگام بررسی این طرح در دومای روسیه، نمایندگان جناح‌های کمونیست، یابلوکا و اتحادیه راستگرایان ضمن مخالفت با تصویب آن هشدار دادند که این طرح ممکن است برای سرکوب نیروهای مخالف مورد سوء استفاده قرار گیرد. مانی کسروی، مسکو.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی را همکنون بر روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 19 متر ردیف 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی این برنامه ها به مدت 2 ساعت نیز پخش می شود و روی طول موج‌های 25 متر ردیف 11960، 11985 و 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران بر روی این طول موج‌ها، 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتسپرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در ادامه برنامه رادیو آزادی آشنایی با کتاب روز، گزارش علمی روز، گزارش اقتصادی روز، حرف ترانه روز و گزارشی درباره تلاش یک دادگاه شهر کلن آلمان برای تعیین وراث میراث 10 میلیون دلاری دومین همسر محمد رضا شاه پهلوی ثریا اسفندیاری پس از بیش از یک سال که از درگذشت او می‌گذرد.